امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا رسول الله. بر چهره تو نقش تبسم همیشگی، بر چهره تو نقش تبسم همیشگی، در چشمهای تو غم مردم همیشگی. دریای و نمایش آرامشی، ولی در پهنه دل تو تلاطم همیشگی. در وسعتی که عطر سکوت تو می‌وزد، بارانی از ترانه ترنم همیشگی. با حکمت ظریف تو ما بین عقل و عشق، سازش همیشگی و تفاهم همیشگی. خورشید جاودانه اشراق روی توست، سرچشمه مکارم الاخلاق خوی توست. صلی الله علیک یا رسول الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، یاران همیشگیمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه و عرض تبریک دارم خدمت همه بینندگان عزیز و عزیزانی که بعداً برنامه رو میبینن. بسیار بسیار ایام خجسته و مبارکی است. ماه ربیع المولود در آستانه ولادت خاتم الانبیا و وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه. انشاءالله همطوری که همه عزیزان می دانند و قبلن هم گفتیم، از برپایی مراسم جشن و شادی با شکوه و شرکت در این مراسم انشاءالله غفلت نکنیم. امسال درست جمعه روز تعطیلی افتاده، ولی به هر حال از تشکیل مراسم، شرکت در مراسم که شب جمعه شب 17 ربیعه و روزم روز عیده، انشاءالله غفلت نکنیم.
انشاءالله چه عیدی شود این جمعه دیگه. نورون علی نور، هم جمعه است هم روز میلاد نبی مکرم اسلام. انشاءالله بهترین ها در سایه پیامبر رحمت و مهربانی برای هممون رقم بخوره. امروز هم به رسم سه‌شنبه ها مهمان نهج البلاغه شریف هستیم و بیان شیوای حاجی حسینی عزیزمون راجع به رد مظالم امروز صحبت خواهیم کرد مفصل. آقا خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که جناب علی اشاره فرمودید، انشاءالله به موضوع رد مظالم میپردازیم. پیام های فراوانی بود اون هفته، سوالات بسیاری، من همه این سوالات رو دستبندی کردم.
خدا خیرتون بده.
انشاءالله اگر برسیم در حدود 20 سوال رو جواب میدیم. فکر میکنم با این سوال دیگه سوالی برای بینندگان عزیز ما
باقی
نمونده باشه انشاءالله. ولی یه مقدمه ای رو از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، خطبه 141 و قول علیه السلام، من فرازی از این خطبه نورانی رو میخونم. واقعا دلم نمیاد از ضیافت نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه فاصله بگیریم. یه وقتی گفتم خدا رحمت کند یاد کنم مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، میفرمودن شما وقتی نهج البلاغه میخونید دیگه مردم پای منبر شما نیستن،
پای کلام امیرالمؤمنین،
پای منبر امیر مؤمنان سلام الله علیه نشستن. حیف ما از منبر امیر مؤمنان سلام الله علیه فاصله بگیریم.
خدا خیرتون بده.
قال علیه السلام، فمن آتاه الله مالا، هر کی خدا بهش ثروتی داده، پولی داده، وظیفه‌شه که تو این پنج مسیر هزینه کنه. اونایی که دارن گوش بکنن، همم نگن آقا دیگران گوش بکنن. یه وقتی گفتیم به هر کی میگیم یا آقا ما که هیچی نداریم،
نه دیگه به خودمونم بگیم.
آره، هر کی در حد توان خودش بره. در حد توان خودش. یه وقتی گفتم این مثال رو، حالا همین اول بحث بگم، یه وقت گفتم یه جایی رفته بودیم دیدیم که این خیلی خونه و زندگیش خیلی عالی و یه لوستر از این لوسترهایی که مثل لوستر حرما هست، تو حرما هست
چلاقای بزرگ.
آره، گفتم که آقا این لوستر رو چند خریدین؟ نمیدونست خودش. حاج خانم رو صدا کرد، حاج خانم لوستر رو چند خریدیم؟ حاج خانم گفت 400 میلیون تومان.
400 میلیون.
من گفتم عجب جای خوبی ما اومدیم، اینو الان دیگه میشه برای چند نفر گرفتار و بیچاره و جهیزیه و مریض و یه نامه همراهم بود در آوردم، گفتم این نامه رو اگه میشه بیمار سرطانیه یه کمک حسابی میخواد. خلاصه گفت آقای حسینی اینو به من میگی، شما به اونا بگو که دستشون به دهنشون، ما که زندگی معمولی داریم به شانه خود
زندگی معمولی.
لوستر 400 میلیونی میگه زندگی معمولی، 40 میلیون میشم میگه معمولی، 4 میلیونی هم میگه. بالاخره این خطاب مال همه ما هست، هر که در توان خودش. فمن آتاه الله مالا، هر که خدا ثروتی بهش داده، یک، فلیصل به القرابه، اول مقدم بر همه حضرت میفرماید که به خیشاوندانش رسیدگی بکنه.
بله
جناب شیطی، بارها عرض کردیم این مطلب رو، اگر ما حواسمون به خیشاوندانمون بود نباید این همه گرفتاری تو جامعه ما باشه. واقعا یه خانواده‌ای که 1000 گرفتاری داره، دختر دم بخت داره، معطل جهیزیه هست، نان شبشو نداره، مریض، بدهکاری داره، واقعا تو بستگان اینا، خانواده اینا، هیچ کسی نیست که به اینا رسیدگی بکنه. غافلیم دیگه. اعتراف بکنیم که الان بحث رسیدگی به خیشاوندان و صله ارحام از بین رفته تو جامعه ما.
بله متاسفانه.
کی به کی سر؟ یه روایت خیلی عجیبه، فرمود سر سنتین، الله اکبر، فرمود برای رسیدن به پدر مادرت، به پدر مادرت سری بزنی ولو 2 سال باید راه بری، راه برو. سر سنتین بر روالده،
2 سالم شد برو ولی سر بزن.
2 سال اگه هزینه، 2 سال بعد من مسافرت برم، 2 سال سفرم طول بکی تا برسم به پدر مادرم، فرمود این کارو بکن. سر سنتن سل رحمک، برای رسیدن به خیشاوندانت اگه باید 1 سال یه مسیری رو بری،
برو
1 سال راه برو، برای اینکه به خیشاوندت برسی، به ارحامت برسی. وقت گفتیم الان مثلا به آقا میگه آقا به پدر مادر سر، آج آقا ما اوشون فشم و لواسانات و بالای تهران زندگی میکنیم، پدر ما رفته این پایین شهر رو نمیدونم نازی آباد و کجا و کجا و این جه ها، ما آج خبر نداری چقدر سخته از کجا. حالا واقعا تو اونجا بالا نشینی و اونو به رخ پدر مادرت میکشی که تو پایین شهری. سر سنتن 1 سال اگه باید راه بری، راه برو ولی به ارحامت برس. 2 سال اگه باید راه بری، راه برو ولی به پدر مادرت برس. رسیدگی کن، سر بزن. 2 سال وقت ما 2 تا ایستگاه مترو و اتوبوس حال نداریم بشینیم، تاکسی تلفنی حاضر نیستیم بگیریم که بریم به پدر مادر اون سر بزنیم.
یه وقتی سخته حتی گوشه تلفن رو بگیریم زنگ بزنیم.
من یه وقت گفتم خدا میدونه دلم سوخ، رفته بودم مشهد اون سفری که همه کارشناسان آمدن مشهد، اونجا گفتم رفتم یکی از این خانه هایی که این بزرگ سالها رو نگهداری میکردن، شالا هیچ کسی این کار رو نکنه، حالا مگر یه شرایط بسیار استثنایی باشه. خدا میدونه آقای شریعتی من از اون مدیر اون مرکز سوال کردم، مدیر میگفت، میگفت طرف پدرشو مادرشو آورده اینجا تو خانه بزرگسالان گذاشته، ما میگیم یه زنگی بزنیم پدرت سراغتو میگیره، مادرت سراغتو میگیره، چند تا دارو آرام بخش داره میخوره، تو یه زنگی بهش بزنی، تو پسرت دختر یه زنگی بهش بزنی حالش جا میاد. آقای شهیدی من نباید قسم بخورم، ما در محضر قرآنیم، ولی قسم نمیخورم، بیننده قبول داره ما قسم، حرف ما رو بدون قسم. این مسئول اونجا میگفت، میگفت ما زنگ میزنیم به بچه‌هاش، میگیم صبح اول وقت تلفنی یه صحبتی با این پدر مادره داشته باشید، بر روحیش خوبه. میگفت آخ بچه‌ میگه چرا مزاحم من میشید؟ من هزار تا کار دارم. من صبح اول صبح زنگ زدم که من با بابام حرف بزنم، با مادرم حرف بزنم.
یعنی از کجا داریم میریم متأسفانه؟
یعنی از یه گفتگوی با پدر مادری که گذاشته تو خانه بزرگسالان. کجا به تعبیر جناب علی به کجا داریم میریم؟ چیکار می‌خوایم بکنیم؟ عرض کردم یه سرویس حاضر نیست سوار شه دو تا مترو و دو تا ایسکا بره پدر مادری سر بزنه. وقت رسول خدا فرمود سر سنتین،
دو سال راه
برای پدر مادر فرمودن، اگه لازمش دو سال راه بری برو، ولی به پدر مادر سر بزن. شهر آقا دوره، ما 80 کیلومتر 200 کیلومتر 500 کیلومتر فاصله داریم با پدرم، چقدر راه الان با این وسایل نقلیه عمومی؟ 1000 کیلومتر هم که باشه، شما شرق ایران باشی غرب ایران باشی 2000 کیلومتر هم باشه، دو روز تو راهی. فرمود دو سال نه دو روز، دو سال اگه باید تو راه باشی برو به پدر مادر سر بزن. برای ارحامت یک سال تو راه باش، ولی به پدر به ارحامت سر بزن. البته بارها گفتیم همینجا بلافاصله عرض می‌کنم، این به این معناش ما به پدر مادر می‌خوایم خدمت کنیم، به این معنا نیست که خدای نکرده به همسرمون ظلم بکنه. نمیشه آدم واقعا به همسرش خدمت کنه هم به پدر مادرش. به هر حال من سریع بخونم. فرمود یک، فلیصل به القرابه، پول داری مال داری، قدم اول خیشاوندان. بارها گفتیم جناب آقای شهیدی، استفتار رو آوردم اینجا تو برنامه خوندم، سوال کردن از مراجع تقلید، خدا رحمت کند بر آیت الله عظمای گلپایگانی، آیت الله عظمای خویی، یا صله رحم یعنی چی؟ یعنی همین که ما بریم سر بزنیم خبر بگیریم، آقا خبر داری از خواهرت؟ بله حاج آقا خبر دارم. خیلی بدبخت
خواهر منو میگه برو گرهشو باز،
گرهشو باز بکن، نه اینکه بیا با افتخار خواهش خبر دارم شما سفارش کردیم ما رفتیم. خیلی بدبختن، خیلی بیچارن. خب چه کردی براش؟ فرمودن صله رحم این است که اگر میتونی توانایی گرفتاریشو برطرف بکن، نه فقط زنگ بزنی احوالشو بپرسی من خبر دارم تو بدبختی تو گرفتاری. این یک. دو، بل یحسن منه الضیافه. خیلی تعبیر عجیبیه از زن، حتما خطبه 141 رو خودشون ببینن. یک، فرمود کسی مالی داره ثروتی داره اول صله ارحام، دو، بل یحسن منه الضیافه، مهمانی بکنه، ضیافت مهمونی. مهمانی هم میتونن ارحام باشن، هم خیشاوندان باشن، هم میتونن دیگران باشن، هم میتونن فقرا باشن، هم اغنیا باشن.
سفره پهن،
سفره پهن بکنه در مهمانی. درست فقرا خیلی خوبه، حتی در روایت داریم حضرت فرمود اغنیا هم دلشون میخواد وقت مهمونی برن، بله فقرا مقدمن، فقرا مقدمن، ارحام مقدمن، خیشاوندان مقدمن. ولی یه فلیحسن منها ضیافه. سه، ولی یفک به الاسیر والانی. درجه سوم، یه اسیری رو آزاد کنه، اسیر غم و مهنت و آنی، یعنی کسی که در رنج و گرفتاری هست، یه کسی رو از قصه، از اسارت غم و قصه عالم نجاتش بده، شادش کن، خوشحالش بکن. الان در آستانه ولادت خاتم الانبیا و امام صادق هست اینجا ما شهیدی. من اعتقادم اینه، ببین شادی به این نیست که حالا شب 17 ربیع ما یه فیلم لورد هاردی پخش بکنیم و نمیدونم یه چی پخش بکنیم، ایب نداره حالا اینا، ولی شادی تو دل مردم باید بیاد، تو قلب مردم. یه خنده سوری لحظه و بعدم تلویزیون تمام میشه دوباره غم عالم
دل بیده. شاد کنی
دلشون. امیرمون ولی یفک به هل اسیر والانی، یه کسی که گرفتار رنج، اسیر غم و قصه، شادش بکن اگه ثروتی داری. این سه. چهار، ولی یعط منه الفقیر والغارم، به فقرا برسه، به غارمین، به دهکار. در آیه زکات هم هست، یکی از مصارف زکات غارمین، کسی که بدهی دارن. پنجم، ولیصبر نفسه علی الحقوق و النوائب، حقوق واجبی که تو مالش هست این حقوق بپردازه. انقدر تعلقش سنگین نباشه که دیگه حاضر نباشه خمس مالشو بده، زکات مالشو بده، واجبات مالشو بده، کفاراتشو بده، رد مظالمشو بده.
یه خدای نکرده اصلا براش مهم نباشه.
مهم نیست اصلا براش. اگه داره ولی یصبر، خیلی تعبیر عجیبی مرد کم دارم به عجله میخونم، میخوام به بحث رد مظالم، ولی یصبر نفسه علی الحقوق. پیداست کار سختیه. یعنی جدا شدن از مال خیلی مشکله، خیلی مشکل.
بعد رو خودت کار کرده باشی.
واقعا بعد من جناب شهید مشهد حرم امام رضا سلام الله علیه منبر بودم، یه حدیثی میخوندم راجع به بخل، بدیای بخل. به جان خودم گفتم که دادن مال در روایت داریم سخت‌ترین آزمون دادن مال. یه آقای بعد از منبر، من که نمی‌شناختمش، خودش اومد گفت آقا راست میگین، واقعا همینطوره، از مال گذشتن حتی از جان گذشتن سخت داره. بعد خودش گفت، گفت من 8 سال دوران دفاع مقدس خط مقدم جبهه بودم، دوران دفاع مقدس
خط مقدم
جانم در طبقه اخلاص بوده. الان 30 سال اون جنگ گذشته، رفتم دنبال کارهای اقتصادی و درآمد خیلی خوبی دارم، وضع مالیم خیلی خوب شده، ولی الان میبینم از مال حاضر نیستم بگذرم. من از جان گذاشتم خط مقدم هست،
سخت‌تره.
از مال الان حاضر نیستم. لذا حضرت ولی یصبر نفسه و علی الحقوق، حقوقی که واجبه برش بپردازه یه کاری بکنه. بارها عرض کردیم، بازم میگیم، هزار بار دیگه هم بگیم، تکرار نیست این مباحث. گفتیم آقا در بحث واجبات، در بحث خمس، در بحث زکات، آقا زکات که اصلا دیگه چیز نداره که، دیگه اجازه مجتهد نمیخواد، خودتون برین بدین. زکات هم خودش باید بده به فقیر. چند درصد جامعه ما الان زکات مالشون میدادن؟ در بحث خمس بارها عرض کردیم، الان عده‌ای از مراجع خمس رو توضیح دادیم، 80 اگه مالی از شما اضافه آمد بعد از یک سال، خیلی به عجله عرض میکنم، 30 آبان شروع کردی به یه کاری، یه درآمدی، یه حقوقی، تا 30 آبان سال دیگه
هر چی خواستی خرج کن،
هر چی خواستی در حد شأن خودت خرج بکن، مسافرت برو، زن بگیر، دخترت، پسرت، ییلاقت، قشلاقت، مهمونی، عروسی، جهیزیه، سیسمونی، هر کاری داشتی انجام بده. 30 آبان سال آینده اگر اضافه نیامد که هیچ، مساوی شد که، اگه کم آوردی باید بهت کمک هم بکنن. اگه اضافه آمد 80% اضافه همال خودت، 20% رو یک بار، فقط یک بار، این اگر همین پول باقی مون دیگه دوباره بهش خمس تعلق نمیگه، من میگم که دوباره اضافه پیدا کنی، 80% اضافه مال خودت، 20% نصفشو بده به سادات فقیر در برابر زکات که به غیر سادات میدن، نصفشو خرج دین یا با اجازه مرجع تقلیدت فقرا، بیمارستان ها، در
سهم امام
علیه السلام. چرا ما سختمون اینه؟ حضرت فرمودن ولی یصبر نفسه. من بارها این جمله رو گفتم برای اینکه بدانیم آقا ما الان گرفتار تعلقمون به مال دنیا زیاده یا نه، این وسوسه آقا به کی بدیم، چیکار میکنن، کجا خرج میکنن. بارها گفتیم عده ای از مراجع مثل آیت الله عظما صافی گلپایگانی، آیت الله عظما سیستانی، مرومات الله عظما خویی، مرومات الله عظما تبریزی، میفهمون سهم سادات خودت برو بده، سادات فقیر بده، سادات فقیر خودت پیدا کن. سهم امامش هم شک داری، برو پیش مرجع تقلیدت بگو آقا شما به من معرفی کنید کجا میخواید هزینه کنید،
من خودم میرم خرج،
من مستقیم میرم، اجازه بگیر برو مستقیم. برای اینکه معلوم باشه که نمیخوام اون اعتماد خدای نکرده، نه، ما باید اعتماد داشته باشیم به مراجع دینم. اما آقا حالا شیطان وسوسه کرده نمیگذره، بسم الله بسم الله بگو آقا شما کجا میخواید. اینطور نیست که سهم امام زمان سلام الله علیه فقط خرج حوزه ها بشه، تمام این درمانگاه ها، تمام بیمارستان ها، تمام این جهیزیه ها، تمام کمک به زلزله زدگان و سیل زدگان و همه این هزینه ها، تمام اینا باز از همین سهم امام زمان سلام الله علیه هست. 80% مال خودت، 20% واقعا نمیدیم الان، سختمونه. حضرت ولی یصبر نفسه، باید با خودمون تمرین بکنیم که آقا یقین داشته باش اگه تو دادی خدا برکاتشو بر تو بیشتر میکنه. چقدر ما پیام داریم، بینندگان حضوری میگن آقا ما این کارو کردیم، برکاتش رو دیدیم، ده ها برابر، صد ها برابر برابر. اینا ایمان میخواد، یه باور میخواد. ولی یصبر نفسه علی الحقوق و النوائب ابتغاء الثواب، برای رسیدن به ثواب. فان من جمله رو خیلی دیگه به عجله بخونم، فان فوزا به هذه الخصال، الله اکبر. اگر کسی این پنج مسیر رو رفت، صله ارحام، مهمانی مؤمنین، نجات گرفتارها و بیچاره ها، دادن به فقیر و بدهکارها، حقوق شرعی رو اگر انجام داد، فان فوزا به هذه الخصال، شرف و مکارم دنیا و در بله و درک و فضائل الاخره، تمام مکارم دنیا و فضائل آخرت رو با هم به دست آورده. امیر مؤمنان میفرماید تمام مکارم دنیا، تمام فضائل آخرت رو با این جور هزینه کردن مال خودت به دست آوردی. حالا حداقل ما دیگه وظیفمون هست بگیم، حتی مردم هم مؤمنن متدینن قطعا اثر
میده. توقع امیر مؤمنان از شیعیان و دوستان
خیلی بالاست، خیلی بالاست. ببینید یه روایتی من بخونم، حالا چون امروز هم بنا شد ما از جناب سلمان فارسی سخن بگیم رضوان الله علیه، البته من پیشنهاد میکنم تهیه کننده محترم برنامه جناب رکنی، واقعا ظلمه به سلمان فارسی. ما 10 دقیقه آخر برنامه مثلا میخوام، سلمان شخصیت واقعا استثنائیه. من پیشنهادم ما یه هفته کامل بذارین به سلمان فارسی تمام نمیشه، یعنی شنبه تا پنجشنبه همه از سلمان فارسی، همه از سلمان بگن، بازم ما حق سلمان فارسی نمیتونیم ادا بکنیم. من یه کتابی دیشب مطالعه میکردم، حالا همراه هم آوردم، متاسفانه این کتاب ترجمه فارسی نداره، این کتاب سلمان فارسیه، مال مرحوم علامه سید جعفر مرتضی رضوان الله علیه
که تازه از دنیا رفت. بله
ایشون 30 سال پیش این کتاب رو نوشتن راجع به سلمان فارسی. عزیزان رو عرض کنم الان عربیش هست ترجمهش، گفتن هنوز اون ترجمه‌ای که بپسندن تایید نشده و چاپ نشده. نگاه کنید ایشون چه کرده راجع به سلمان فارسی. حالا من همینجا باز ازدواج در حاشیه برای اینکه یک ادای احترام به شخصیت علامه سید جعفر مرتضی کرده باشم رضوان الله علیه، البته ماده خورشید مداح خود است، داریم از خودمون مد میکنیم که ما این بزرگوار رو میشناسیم، واقعا شخصیت فوق العاده ای بوده. همینطور ما با آسانی از کنار نام این بزرگواران میگذاریم، مردم بدونن، قدر بدونن یه شخصیتی چه کرده در خدمت به
خدمات ارزنده.
من فقط جناب عایشتی من میگم شما جمع بزنید، ایشون 250 کتاب نوشته،
250 کتاب،
250 تا چاپ شده، شاید 100 تاش چاپ نشد، ایشون دیگه از دنیا رفت، 250 تا چاپ شده
ماشاءالله.
برای اینکه عزیزان من مخصوصا جوانای عزیز بدونن 250 تا کتاب یعنی چی، به تعبیر یکی از اساتیدمون، آقا این کتاب بزن جلوتون از روش رونویسی بکنی، دستمون میفته رونویسی بکنی، فقط استنساخ روش بنویسیم، یه دفتر 40 برگ بزن جلوتون، یه دونه کتاب ایشون 40 صفحه شو بنویس، و 250 تا کتاب با تحقیق نوشته ایشون. من میگم فقط شما نام ببرید،
سیره نبرد
جمع سیره پیامبر که الان در آستانه ولادت حضرتیم 35 جلد سیره پیامبر نوشته، 54 جلد سیره علوی نوشته، 12 جلد سیره امام حسن نوشته، 24 جلد سیره امام حسین نوشته، سیره امام رضا داره، سیره امام صادق داره، سیره امام جواد داره، مأساة الزهرا سلام الله علیها، رنجهای فاطمه زهرا سلام الله، یعنی فقط 130 جلد ایشون سیره ائمه علیهم السلام داره، گفتنش آسانه ها، عرض کردم بسم الله ازش بنویسیم، 130 جلد فقط سیره داره، مجموع کتاباشون بیش از
این است. پشتوانش باید تحقیق باشه، پژوهش باشه، تتبع باشه،
چقدر باید مطالعه بهمت کرده باشه. و جالبه من این رو عرض بکنم برای اینکه بینندگان عزیز قدر بدونن این بزرگانی که این خدمات رو انجام دادن، ایشون خب این سالهای اخیر گرفتار بیماری شدیدی شدن، بیماری سرطان، 5 سال آخر و با همین بیماری از دنیا رفتن. من جالبه بگم بینندگان عزیز بدونن ایشون وقتی گرفتار این بیماری شدن تازه ده‌ها جلد کتابشون رو بعد از بیماری نوشتن،
تو همون دوره
از شیمی درمانی می اومدن کتاب می نوشتن، تو هواپیما کتاب می نوشتن، تو بیمارستان کتاب می نوشتن، آنجیوگرافی کرده بود قلبشون، ایشون اومده بلافاصله شروع کرده به نوشتن کتاب. قدر این عالم، واقعا مدیون این عالمان بزرگ، واقعا مدیون این عالمان بزرگی هستیم. تو جنگ 33 روزه صهیونیستا وقتی حمله کردن به لبنان، جنگ 33 روزه، تمام عزیزان عنایت کنن، تمام آثار ایشون از بین رفت، ایشون خونه ایشون رو موشک زدن، خونه بچه‌هاش، هر کجا میرفت میزدن، شناسایی کرده بودن، هر کجا میرفت میزدن، جابجا میشد میزدن، بلافاصله صهیونیستان میزدن، هر کجا رفت موشک زدن،
اونا شناخته بودن چه شخصیتی
که ما علامه سید جعفر مرتضی، کتابخونه‌شو زدن، خونه‌شو زدن، خونه بچه‌هاشو زدن پایین، هر کجا رفت تمام آثارش از بین بردن. فقط همین از صحیح من سیرت النبی رو ایشون یه کسی از بچه‌هاش سیدیشو نگه داشته بود براش، همه رو از نو شروع کرد،
عجیبه،
همه رو از نو شروع کرد. و وقتی بهشون گفته بودن آقا خیلی ناراحتی تمام آثارتون از بین رفته، اینم جالبه من بگم، خیلی ناراحتی، ایشون فرمود ناراحتم ولی با شادی و شادکامی پیروزی مقاومت ناراحتی برطرف
از بین رفت.
شما شدیم ما چهار صفحه کاغذمون رو گم بکنیم از قصه دق میکنیم.
بله.
وقت کسی که 250 تا کتاب نمیشه تمام آثارش رو از دست میده، میگه به شادی پیروزی مقاومت غم من برطرفش. بعدش کتابی داره به نام سلمان فارسی، راجع به ابوذر داره، راجع به سلمان داره، 250 تا کتاب داره، خیلیاش هم ترجمه شده البته. من دو تا داستان از این کتاب دیشب مطالعه میکنم، دو داستان رو بگم، خیلی هم جالبه. یه داستانش اینه، کسی اومد خانه سلمان فارسی، میخوام شرح این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه باشه، کسی اومد خانه سلمان فارسی، دید هیچی تو خونش نیست، خیلی زندگی ساده ای داره، لوازمی تو خانه‌اش نیست. تعجب کرد، گفت ما فی بیت که الا ما ارا، واقعا همینه خوند، زندگی همین انقدر ساده است. سلمان گفت فرمود که نه ما لوازم داشتیم ولی بناس منتقل بشیم به یه منزل دیگه، فرستادیم اونجا.
چه لطیف.
فکر کرد که سلمان واقعا مثل این ما که
اساس کشی کنه اساس...
گفت کجا؟ گفت اون منزل خیلی گردنه های سختی در پیش داریم. ان بیننا منزلن، عبارتش اینه، ان امامنا منزلن کعود، اون منزلی هست که خیلی گردنه هاش سخت و دشواره، اونجا اساس کشی کردیم تو اون خونه راحت تر برسیم. خوشا به حال که فکر اون منزل هست. این یکی. یه روایت دیگه هم جالبه، اینم بازیشون نقل کردن از امام صادق علیه السلام، گفتن آقا چقدر میگی سلمان سلمان سلمان، همش میگی سلمان سلمان. فرمود اولا نگی سلم، گفتن آقا چقدر میگی سلمان فارسی، فرمود نگی سلمان فارسی، سلمان محمدی
صلی
الله علیه و آله، به تعبیری که جناب علی فرمودید ما از سلمانیم، نه اینکه سلمان از ما باشه. بعد امام صادق علیه السلام فرمود به خاطر سه ویژگی سلمانه که من هی میگم سلمان. یک، ایثاره هوا امیر المؤمنین علیه السلام علی هوا نفسه، میل امیر مؤمنان رو بر میل خودش مقدم میداشت.
الله،
جزء اصحاب خاصیه که از امیر مؤمنان فاصله نگرفتن اون روزی که همه امیر مؤمنان رو تنها گذاشت. دو، حب حول الفقرا، سلمان فقرا رو دوست داشت. سه، حب حول العلم والعلماء، به علم و عالم علاقه. امام صادق یکی از دلایلی که به سلمان علاقه داشتن زیاد نام سلمان، حب حول الفقرا. به هر حال این تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه یادمون نره، فرمود هر کس مال و ثروتی داره اینجوری هزینه کنه. ما اون جلسه هم گفتیم جناب شیخی ببینید، حالا ما درسته ما وظایفی داریم، آقا باید صدقه مستحبی بدیم، حالا از اینا به کنار بیایم رد مظالمی که اون جلسه عرض کردم تقریبا میشه گفت امکان نداره کسی مظالم به گردنش نباشه. بینندگان عزیز عنایت بفرمایید، باور کنید ما اون هفته مفصل توضیح میخوام تکرار بکنم،
بله.
امکان نداره بالاخره ما در بچگی مال کسی رو از بین نبرده باشیم، در نوجوانی، در جوانی، در بزرگسالگی کرایه ای نداده باشیم، پولی کم گرفته باشیم، پولی اضافه داده باشیم، تو رانندگی آینه ماشین رو حتما مظالم به گردنمون،
حتما
بگه. ما این فرصت ماه ربیع همونطوری که اون هفته گفتیم از مراجع تقلید اجازه گرفتیم، گفتیم آقا اینا رو دیگه نمیخواد مردم هی تماس بگیرن با دفاتر مراجع، تا 500,000 تومان تا آخر ماه ربیع مردم خودشون بتونن بدن. درست. حالا مسائلی که من به سرعت میخوام به سوالات جواب بدم خیلی جالبه،
سوالاتی که برای مخاطبین عزیزمون پیش اومده از طریق پیامک برای ما ارسال کردن یا از طریق فضای مجازی، و حالا نکته هایی که آقای حسینی راجع به دغدغه های شما و سوالات شما پیامک
ان شاء الله سعی میکنم هیچ سوالی برای بینندگان ان شاء الله دیگه چیزی با شما تمام تک تک پیام ها رو خوندم. سوال اول، گفتن آقا انقدر شما اصرار میکنین پرداخت رد مظالم واجب فوریه، حالا ما الان نمیخوام بدیم، ما هفته دیگه بدیم، ما خواستم ماه دیگه بدیم، سال دیگه میخوام بدیم. سوال 20 تا سوال، یک، پرداخت رد مظالم واجب فوریه
یا نه؟
بپرسین از همه مراجع. بله واجب فوریه، واجب فوریه، قابل تأخیر نیست. ببین ما یه واجبات داریم فوریه، زمان دیگه نمیتونیم بگیم آقا حالا باشه هر وقت فرصت شد. اگر کسی به ذمه‌اش هست، فکر میکنه بدهی داره، طرف رو نمیشناسه، گفتیم خودش نمیشناسه، وارثش نمیشناسه، واجب فوریه.
مثل توبه که میگن واجب فوریه.
احسن تو، مثال خیلی، مثل توبه. تو توبه فقها فرمودن نگو حالا آقا ما توبه رو بشینیم، حالا غسل توبهشو بکنیم، دعا توبهشو بخونیم، نماز توبهشو بخونیم، بذاریم
رمضان آینده،
مشهد بریم، کربلا بریم، شب قدر. نه عزیز من، واجب فوریه. رد مظالم سوال کردن از فقها، فرمودن واجب فوریه. یعنی اگر ببخشید من خیلی دارم دیگه از این روشن‌تر، خانم محترم، یعنی اگه الان آقای محترم پای برنامه هستی نمیتونی بذاری آقا حالا بذار برنامه تمام بشه؟ نه عزیزم، همین الان واجب فوری معناش اینه.
همین الان باید بپردازیم. پس سوال اول واجب فوریه، جواب دادیم بله. سوال دوم، خیلی ها پرسیدن آقا به ارهام میشه پرداخت کرد؟ ما خواهش کردیم گفتیم حتما به ارهام بدیم. ارهام مقدمن، تو صدقات مستحبی مقدمن، تو رد مظالم مقدمن. البته بارها عرض کردیم به کسی که واجب النفقه ما نه، به پدر مادرمون نمیتونیم بدیم، به بچه هامون نمیتونیم
بدیم. چون واجب النفقه
ما، فرزندان ما اگه نیاز مالی داشته باشن یا پدر مادر ما و ما بتونیم نیاز مالیشون رو تامین بکنیم، واجب النفقه ما هستن. بارها این مسئله رو گفتیم، همسر من واجب النفقه ام، پدر مادر من واجب النفقه ام، اولاد منم اگر میتونم اول مقدم خودم و همسرم، اگه میتونم اونام واجب النفقه ام. پس نمیشه از رد مظالم اون رو خرج بکنم. که از دوستان زنگ زد به من، واه خوب شد شما این رد مظالم اجازه گرفتی، من این مادر دارم خیلی بیچاره است، خیلی بدبخته، این 500 تومان رو بدم به مادرم.
نه تو وظیفته که کمک کنی.
مادر تو قبل از اینا زندگیشو تامین میکردی، نه اینکه این 500 تومان رو بدی به مادرت یا به دخترت به پسرت. نه اگه داری بله، یه وقت هست نه، اینو عزیزان عنایت بفرمایید، خیلی مهمه. بله یه وقت من نمیتونم نفقه اونا رو تامین کنم، من وضع مالیم خوب نیست، توان تامین زندگی پدر و مادرم اولادم ولو واجب النفقه من است ندارم، من همین زندگی خودم رو دارم با سختی اداره میکنم. اینجا اشکال نداره، شما بده به دختره، بده به پسره، بده به پدره، بده به مادره.
یعنی اگر از هیچ راه دیگه از طریق این درآمد معمول هم نمیتونم تامین بکنم،
من محدود زندگیم با هزار زحمت دارم زندگی خودم رو تامین میکنم، اشکال نداره شما الان رد مظالم تو بده به پدر مادر یا به
این. نکته دوم،
اینم نکته سوال. سوال سومی که پرسیدنم خیلی دیدم سوال کردن، فرمودن یه نفر میتونه هم برای خودش بده 500 هزار تومان برای خودش، 500 تومان برای پدرش مثلا، مادرش، همسرش، بچه‌ای داشته از دنیا رفته، اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره، بسیار کار خوبی هم هست، بسیار کار خوبیه.
من یعنی چی؟ یعنی مثلا تا 2 میلیون تومان؟
بله 2 میلیون، 5 میلیون بده، یا به یار پدرم 500 هزار تومان میدم، برای مادرم 500 هزار تومان، به نیت دخترم از دنیا رفته 500 هزار، پسرم از دنیا رفته، حتما اونو مظالم بگم.
چون هفتم اشاره کردی خیلی کار خوبیه،
این خیلی اصلا کار بسیار عالیه و اشکال نداره دیگه. نه یا سقف 500 هزار تومان بالا زد، اشکال نداره، برای پدرتون جدا. خیلی بینندگان سوال کردن برای پدر 500 تومان، مادر 500 تومان، دختری
داخل بشنی. پرانتز این 500 تومانی که آقای حسینی میفرمایند سقف رد مظالم هست، یعنی اگر بیشتر بود که نیاز به اجازه داره، اگرم کمتر بود اشکال نداره. یعنی 10000 تومان، 20000 تومان، 30000 تومان، هر چقدر که احساس میکنید این مظالم به گردنتون هست میتونید پرداخت بکنید.
خب سوال چهارم، گفتن آقا من درآمدی ندارم، درآمدی ندارم، میتونم با رضایت همسرم، با پول همسرم، همسر از پول همسرم پولی بگیرم رد مظالم بدم؟ اونم جواب دادیم خیلی عالی، بسیار کار خوبیه. اون هفتم خواهش کردیم آقایان بزرگوار حتما یه پولی در اختیار فرزندانشون بگذارن یا همسرانشون یا خودشون. یا آقای الان مظالم بده از طرف خودش، از طرف همسرش، از طرف تک تک فرزندانش، هیچ اشکال نداره.
خانم 200000 تومان 500000 تومان بگیر
برای مظالم، یا خودش بده، بده به خانمش بده، حتما کار ارزشمندی است و کار لازمی هست. مخصوصا میبینیم در حالا این مجال نیست، در یه روایت خیلی لطیفه، من میخوام راجع به پیامبر یه حدیث بخونم، راجع به خانه خانواده این حدیث، یه دونه اینو میخونم خدا میدونه.
خب
یه وقت هست 100 تا حدیث میخونم. در روایت دین پیامبر خدا داشتن صحبت میکردن، آخرین لحظات زندگانی، آخرین سخنی که پیامبر فرمودن و دیگه تلجلج، روایت اینه، تلجلج لسانو و خفی صوتو، یعنی دیگه زبان حضرت بند آمد، دیگه صداشون شنیده نمیشد، سفارش به همسران بود، سفارش به زنها بود. افتخار میکنیم اینایی که انقدر ادعای حقوق زن تو عالم دارن، این عبارتی برای من بخونم، حتی تلجلج لسانو و خفی صوتو، پیامبر داشتن صحبت میکردن لحظات، یه مرتبه دیگه زبان حضرت بند آمد، دیگه صدا شنیده نمیشد، اون آخرین کلماتش رو به همسرانو
سفارش.
آره بنابراین خیلی کار ارزشمندی است، خیلی خوبه،
چقدر هم کار دلگرم کننده،
محبت و صمیمیت بالاخره همسران ما هم دینی به گردنشون است. اینم سوال هفتم، گفتن میشه به جای اینم خیلی پرسیدن، گفتن میشه به جای پول مواد خوراکی بدیم؟ شما الان گفتید 100000 تومان مثلا رد مظالم میخوایم بدیم، 200000 تومان به جای اینکه ما پول بدیم مواد خوراکی بریم برنج بخریم بدیم. جوابش اینه که اگر شما اون چیزی که به گردنت برنج بوده، مثلا برنج یه کسی رو از بین بردی،
برو برنج بده،
حالا نمیشناسیش برو برنج بده، اما اگر غیر از اینه نه پول باید بدیم مواد خوراکی. اگر اون ماده خون مثلا نخود میخوای، لوبیا، برنج، هرچی اونو از بین بردی،
اگر رب به گوجه فرنگی تلف کردی اشکال نداره، اصلا
این هم رو به اصطلاح مثلا فقها مثلی هست مثلش، اما اگر نه غیر از اینه پول از همه مقدم هست، یعنی معین هست نه مقدم هست. سوال بعدی گفتن به سادات از فقرا هم میشه داد یا فقیر، اگه سید فقیر سید باشه اشکال داره؟ بعضی از اون احتیاط کردن ولی احتیاط قابل رجوعه، اشکالی نداره به فقیری که میخوایم بدین سادات باشه.
مثل خمس نیست.
احسن. یه سوالی که باز خیلی پرسیدن و خیلی جالبه این است که گفتن ما به کسی قرض دادیم، خیلی پیش میاد برای ما ها، یه کسی گرفتاری داشته 100,000 تومان 500,000 تومان بهش قرض دادیم، میدونیم نمیتونه پولشو پرداخت بکنه، الان 2 ماه گذشته 3 ماه گذشته اوضاع مالیش خوب نیست، آیا میشه اون قرض رو بابت رد مظالم حساب بکنیم؟ بهش میگم دیگه اصلا خط بزنه چی بدهی شما به ما ندارین.
تسویه شد.
اینجا هم فرضاً اشکالی نداره. فقط یه مسئله توش توجه داشته باشم عزیزم. به اون کسی که به ما بدهکار بهش بگیم، میگم آقا شما به ما وکالت بده که ما بابت همین رد مظالم، بابت یه بدهی که مثلا ما می‌خوایم حساب بکنیم، او به ما وکالت، ما بابت اون حساب بکنیم. یه خیلی پیچیده نیست، خیلی سال. من الان 500,000 تومان مثلا از جناب علی طلب دارم.
خب
مثلا شما نمیتونی بدی. میگم جناب شهیدی الان 500,000 تومان که نمیتونی، یا 100,000 تومان یا 200,000 تومان هیچ نمیتونی بدی. شما به من وکالت بده که من بابت مظالم همون رد مظالمی که می‌خواستم بدم، بابت اون با شما حساب بکنم، شما خط بزن. یا حالا تعبیر رد مظالمم نخواست بکنه، بگه من یه بدهی دارم، یه حقی بگرده، بابت همون با شما وکالت بده، من بابت همون حساب بکنم. اینم اشکالی نداره. سوال کردن که کفارات رو، البته این بحث رد مظالم نیست، کفارات رو میشه به اصطلاح فقیه به واجب و نفقه داد؟ اینو ازشون زیاد سوال کردن، میگم نه، کفارات رو به واجب و نفقه نمیشه داد. کفارات ماه رمضان بگردم بوده نمیشه به واجب. سوال بعدی که خیلی من دارم به عجله میگم، آقا فقیر چیه تعریفش؟ این خیلی مهمه آقای شریف.
به کی میگیم فقیر؟
من اینو بگم بابا، الان خود دولتی ها دارن میگن، آماری که دارن میگن 60% مردم زیر خط فقرن. بابا واقعا همینطوره. ببین فقیر معنیش که رو به قبله خوابیده باشه، این کسی یا رنگش پریده و بردنش بیمارستان امروز
داره میمیره
از گروه. بابا هر که زندگی یک سالش نداره، درآمد زندگی سالش نداره،
دخل و خرجش با هم
نمیاد، هشتش گروه نوه به قول خودمون. آقا من به این دادم، بعد دیدم 1 کیلو گوش خریده، خودم خواست گوشتم نخ، یه مرغ دیدم داشت میبرد خونش، مرغ خریده. حالا فقیر مرغ نباید ببره خونش، گوش نباید ببره خونش. اگه خبر داری دخل و خرجش نمی، معطل زندگیه دیگه، رو به قبله خوابیدن شرطش نیست. عرض کردم نمیخوام بگم دقت نکنیم، ولی سختگیری نکنیم. ما با پول مریضی نداره، دندون کشیده، پول نمیخواد دندون سازی بره نداره، پول بیمارستان میخواد بره نداره،
اجاره شو نداره،
تحصیل مدرسه شو نداره، سرویس بچه مدرسه ای شو، سرویس زندگیش دیگه، سرویس آها این بچهش با سرویس میره، خود چیکار بکنه؟ از این ور تهران بره اون ور مثلا پیاده میخواد بره با چی بره دیگه سخت. بنابراین فقیر چیزی که درآمدهاش. مسئله بعدی که خیلی باز من به عجله بگم، گفتن رد مظالمو به خیریه ها میشه داد یا نه؟ رد مظالم رو بدیم یه خیریه. جواب، اگر اون خیریه شما مطمئن هستید این پول رو به فقرا میدن، اشکالی نداره. اگر مطمئنید عین این پول رو، نه حالا خود این پولی که شما پول میدن به فقرا، پول میدن به فقیر، اشکالی نداره.
نه اینکه مثلا بدیم اونا سبد کالا بدن،
سبد کالا همون مشکلی که گفتیم پیش میاد. البته من بازم عرض کردم، خواهش میکنم مقدمه بر همه خودمون بدیم. بابا بیاید زحمت بکشید، کمی شناسایی بکنید فقرا و فقرای خویشاوندانتون، شناسایی کنید اطرافتون، شناسایی. از بس جامش ما تنبل شدیم.
آره
نگفتم یه وقت از در خونه میاد بیرون صندوق صدقات پول میندازه اینجا. خب عزیز من، صندوق صدقات یادگار امام رضوان الله، ولی این مالی کسی که تو ارهام و خویشاوندان و همسایه‌هاش فقیری نباشه، تو هیچ کس نمی‌شناسی، تو خویشاوندان هیچ کس نیست، تو همسایگان هیچ، اگه نیست بده به اونجا، عیب نداره، بده خیریه، والا مقدمه. پس خیریه هم اگر پولیشو به، حالا هم خیریه ها رو سوال کردن، هم سیل زدگان رو سوال کردن، نمیدونم زلزله زدگان رو سوال کردن، آقا به اینا همه اینو حکمش یکیه، خیریه باشه، زلزله زده باشه، سیل زده باشه، حوادث طبیعی که پیش میاد، اگه مطمئن ندیم پول به مستحق شری، پول به مستحق شری میرسه،
اگر فقیر باشد و اگر مطمئن باشیم که این پول به دستشون میرسه.
البته من همینجا بگم، واقعا ما وظیفه داریم با جان و دل از زندگی هستی خودمون سرمایه گذاری کنیم. کسی گرفتار حوادث طبیعی میشن، همین زلزله اخیر
بله.
همین زلزله اخیر، همه حوادث طبیعی، ولی در این نظر فقهی یادمون باشه، خیریه باشه، زلزله باشه، سیل باشه، حوادث، در این حالی که ما وظیفه همدلی داریم، اما وقتی میتونیم بدیم که مطمئن باشیم این پول به فقیر میرسه.
اینم روشن.
یا برای جهیزیه سوال کردن، آقا برای جهیزیه، برای خرید جهیزیه میشه آقا پول بدیم برای اشکال نداره، بدیم به خودش بره جهیزیه بخره، مانعی نداره، پولو بدیم بره برای جهیزیه کسی که فقیر هست. سوال کردن بعد از ماه ربیع هم میشه این کارو کرد یا نه. اجازه ای که ما گرفتیم تا مبلغ 500,000 تومان، جناب علی هم چند بار فرمودین 100 تومان، 200 تومان، 100 تومان، هر چقدر تا 500,000 تومان صد بشه، این تو ماه ربیعه. بعد از ماه ربیع اگر خواستن انجام بدن، باید دوباره با دفاتر مراجع تقلید هماهنگ کنن و اجازه بگیرن. من تو این هفته جمعه شدی الحمدلله خدا رو شکرم از برکات سمت خدا و این برنامه نورانی هست، خیلی اصلا یه موجی ایجاد شده هر کجا رفتم، الحمدلله خیلی الحمدلله
خدا خیرتون بده انشاءالله.
سوال کردن آقا مبلغش خیلی کمه، مثلا ما 5000 تومان می‌خوایم بدیم، می‌بریم صندوق کمیته امداد. اشکال نداره، عین همونه، اگه مطمئنید کمیته امداد این پول رو به فقیر میده، این پول رو به فقیر میده، مستحقش اشکال نداره. سوال کردن میشه حالا ما پول ندیم، یه ذره قرآن بخونیم، یه ذره واقعا بعضی نمیدونم، حالا بعضیا ندارن، بعضیا میخوان همه چیز با دعا و قرآن تمامش. ببین دعا خوندن خوبه، قرآن خوندن خوبه، اینا همه خوبه، آقا قرآن بخونید، زیارت میرید، نماز بخونید، به نیت اونایی که به شما بهشون بده. اما اگر بدهی مالی داری، آینه ماشین همسایه رو یا فلانی رو زدی شکست یا نمیشناسیش، ده ختم قرآنم بخونی پول آینه نمیشه. مثل که شما به بقال محل بدهکاری 10,000 تومان ازت میخواد، بگو همیشه من قرآن برات میخونم،
دو رکعت نماز برات میخونم.
اون قرآن خیلی کار خوبیه، ولی نه، اون جای رد مظالم نمیشه.
حتی اونایی که واقعا ندارن چی؟
اگه واقعا ندارن هیچی دیگه، باید منتظر، خوب دعا قرآن خونن به خوب بدن، اما باید منتظر باشن تا یه پولی برات وصیت بکنن. فقها فرمودن
بنویسن،
شاید اهل خیری پیدا شد تبرعا برای این کار انجام بده. نکته دیگری که اون هفته من تقاضا کردم، بازم تقاضا میکنم از ائمه جماعات، از آن که صدای ما رو میشنون، تو مساجد دنبال کار خیریه، هم تو صفا میچرخن برای فقرا اعلام بکنن، هم ائمه جماعات هم ائمه جمعه بزرگوار محبت بکنن تا آخر ماه ربیع مردم توصیه بکنن، سفارش بکنن. البته من بازم تاکید میکنم ائمه جمعه ائمه جماعات باز یه کیسه نگذارن اونجا دم در، آقا هر کی رد مظالم میخواد تو این کیسه بریزه، نه، بدن خودشون. من به نظرم خودش مردم درگیر بشن خیلی مهمه، خودشون برن فقط تو ارهان خیشاوندان همسایه‌ها فقرا رو ببینن.
حرکت
وقتی میرن واقع. اصلا بیشترم کمک میکنن، وقتی میره زندگی فقیرانه شخصی رو میبینه، به مراتب بیشتر از اون که باید کمک بکنه کمک میکنه. اگر برسیم جناب شهیدی، من یه بحث مفصلی باز راجع به جناب سلمان فارسی از همین کتاب مرحوم علامه جعفر مرتضی آماده کردم، روایت بسیار بسیار نابی است.
نکته ها تموم شد؟
نکته ها رو به عجله، خیلی به عجله گفتم، تمام شد. اگر برسم بعد از
ما چقدر تا پایان وقت داریم اگر به من اشاره بکنن دوستانم؟ 6 دقیقه وقت داریم حاجی حسینی. من میخوام از دوستانمون خواهش بکنم امروز تلاوت قرآن رو انشالله خودشون داشته باشن، به قرار روزانمون برسن. صفحه 223 رو امروز با هم تلاوت خواهیم کرد و نکته های پایانی حاجی حسینی رو بشنویم انشالله. یه نکته هم از حاجی حسینی، برای پرداخت رد مظالم نیازی نیست که اگه به فقیر داریم میدیم بگیم این
بچه‌ها اصلا نه خوب نیست ما بهش بگیم که آقا ما داریم به مظالم میدیم، حتی در خمس هم گفتیم سهم امام و سهم سادات و زکات و
نیازی به اعلام نیست.
اصلا نیازی
که خودمون بدون داریم چیکار می‌کنیم، همین که
بسیار بسیار باید آبرومندانه باشه اینکه ما بخوایم به روی اون
بدیم. در قالب یک هدیه بدیم
بهشون. پول میتونیم بدیم. پول آره. شماره کارتشو پیدا کنیم بریزیم به حساب.
یه کارت هدیه تهیه کنیم
بهش بدیم. من یه بار دیگه یادآوری می‌کنم، ولی اون که گفتیم اینو قبلا، ببینید تا پایان ماه ربیع ما از مراجع اجازه گرفتیم. اگر از آن مقلد مقام معظم رهبری هستند، آیت الله عظما صافی گلپایگانی، آیت الله عظما وحید خراسانی، آیت الله عظما سیستانی، آیت الله عظما مکارم شیرازی، آیت الله عظما شبیری زنجانی، اگه هستن یه خواهش میکنم مزاحم دفاتر این بزرگواران هم نشن، یقین داشته باشن تا ما
از
بله تا ما خودمون با دو گوش خودمون از دو لب این بزرگواران نشینه باشیم و سوال نکرده باشیم، دین کسی رو به گردن نمیگیره. واقعا دیگه مزاحم این که بخوان دوباره بپرسن یقین داشته باشن، حتما یقین دارن، نیازی به این نیست. این هم یه مطلب. من یه جمله دیگه بگم، این دلم نمیاد این روایت رو بز برس، روایت داریم ان الله، اینم برای هشدار اونایی که هنوز، یه بار دیگه میگم آشه ببخشین و ببین تکرار، میدونم تکراره، رد مظالم گفتیم واجبه،
فوریه
گفتیم تو آخر برنامه منتظر نشید، فوری باید پرداخت کرد. این یک. دو، تقریبا میشه گفت همه ما مظالم به گردنمونه، امکان نداره کسی بگه آقا من هیچ مظالم به گردنم نیست. بابا زندگی ماست، زندگی ما انواع و اقسام حقوق مردم به گردنمون میاد، مخصوصا عرض کردم برای پدر، مادر، بستگان، فرزندی از دنیا رفته، همسرمون از دنیا رفته، اینا رو یاد بکنیم.
و همینا چقدر دست و پامون رو میبنده و مانع حرکتمون میشه.
و بهترین جماعت، بهترین کار خیر برای درگذشتگان همینه، همینه. روایت
بگیم سبکشون کنیم،
ارحموا موتاکم به صدقه، رحم کنید به گذشتگانتون با صدقه. نماز لیلۃ الدف خیلی خوبه، ولی مقدمش صدقه است، مقدمه بر همه صدقه است. وقت در روایت داریم ان الله لا یرفع الیه دعاء عبد الله، اینم هوش داره. خداوند دعای کسی رو که اندهو مظلمتون لأحد من خلقه، حق الناس اگر کسی به گردنش بشه خدا دعاشو مستجاب نمیکنه. یعنی که از موانع استجابت دعا این است که ما مدیون کسی باشیم و در پرداخت دینمون کوتاهی بکنیم. و اما یه روایتی که باز از این کتاب مرحوم علامه سید جعفر مرتضی، اگر اجازه بفرمایید من بخونم خیلی سریع.
در مورد مظالم دولتی چیا جای حسین؟
مظالم دولتی هم من یادآوری بکنم. ببینید یکی از دوستان سوال بود که آیا مظالم دولتی هم محدود به 500 هزار تومان یا نه؟
یا محدود به همین ایام یا
به همین ایام نه. ببین مظالم دولتی یعنی مثلا من یه ماشینی از دولت رو از بین بردم، یه نمیدونم استفاده نباید داری از یه وسیله نباید استفاده میکردم، استفاده کردم. خیلی از معلمین تماس گرفتن، آقا مثلا ما تو دفتر مدرسه آموزش بودیم، مدرسه بودیم، یه چیزی رو از بین بردیم، یا هر کسی، حالا چه معلم چه دیگری، اون دیگه نه محدوده به 500 هزار تومان نیست. اون اگر من فرض بفرمایید من یه مثلا میگم آقا یه ماشین 50 میلیونی از دولت، 100 میلیونی از دولت رو زیر پا من بوده، از بین بردم، بعدم به گردن نگرفتم، نگذاشتم دیگران متوجه بشن، این دیگه محدود به 500 هزار تومان نیست. ولو 100 میلیون باید من برم دین دولتی رو بپردازم.
یه شماره حساب شباه هست که دوستانم ان شاء الله زیرنویس خواهند کرد. در مورد حساب شباه هم گفتیم باید توی اون بانک شما حساب داشته باشید و مراجعه بکنید به صندوق، راهنماییتون میکنن و از حساب شما برداشت میکنن، به اون شماره حسابی که دولت در واقع معرفی کرده خواهند پرداخت و این دینتون ان شاء الله ادا خواهد شد. ما کمتر از یک دقیقه،
کمتر از حدیث آخر رو بخونم باز از همین کتاب این مرد بزرگوار، خیلی لطیفه. ان رسول الله قد آخا بین سلمان و ابوذر، خداوند وقتی فرمان داد، پیامبر این بحث عقد اخوتی که انجام دادن بین هر دو نفر، بین سلمان و ابوذر عقد اخوت برقرار کردن، ولی شرط خیلی زیباست، فرمودن ابیذر سلمان شما عقد اخوت براتون میخونم، شرط علی ابیذر ان لا یعصی سلمان، ابیذر تو نباید با سلمان مخالفت بکنی. یعنی در این حالی که اینا دو تا برادرن، ولی برادر بزرگی که همه باید به حرفش گوش بکنن
سلمانه.
و اون روایت هم خوندیم، ایمان ده در از امام صادق ایمان 10 درجه داره، درجه دهم بالاترین درجهش مال سلمان فارسی هم.
خیلی ممنون، متشکرم. حاج حسینی، قرار گذاشتیم ما امسال که کارشناسان عزیزمون برن به مدارس سر بزنن و بذر محبت رو در دل بچه‌ها بکارن، و همیشه هم تاکید کردیم پدرها و مادرها حواسشون باشه در ایام 17 ربیع حتما با خریدن گل، هدیه، شیرنی دل دانش آموزان
شیرنی
رو به همکلاسانشون.
منم خواهش میکنم یه جعبه شیرنی هیچی نیست. بله. خواهش میکنم فردا بعضی مدارس روز آخرشه.
بله.
یا فردا یا پنجشنبه دیگه، اونو که پنجشنبه یه جعبه شیرنی بدیم دست دانش آموز ببره.
آره، کامشون شیرین بشه.
نه زمین میره آسمون، نه آسمون به هیچ چیز اقتصادی و دلار هم ربطی نداره.
آره.
کسی نداره پیامک بده آقای شریعتی پولش
سلامتی شه. حتما ان شاء الله این اتفاق بیفته، اتفاق مبارکی. آقای حسینی هم همینطور تقبل میکنه اگر هزینه ای داشت. ما خدمت آقای فرخزاد بودیم دیروز، آقای حسینی رفتیم مدرسه هدایت. از همه بچه های مدرسه هدایت صمیمانه تشکر میکنیم، مخصوصا جناب آقای عمرانی مدیر محترمش. البته خیلی از مدارس هم درخواست کردن که این اتفاق بیفته در طول سال انشالله، مخصوصا مدارس استثنایی که حتما این کار رو خواهیم کرد. به اتفاق کارشناسان عزیزمون در بین بچه ها حاضر خواهیم شد و بهشون سلام خواهیم کرد. تیتراژ برنامه امروز ما گزارشی کوتاه و مختصر از قرار دیروز ماست. به اتفاق آقای حسینی از خدمتتون مرخص میشیم و همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. متشکرم ازتون آقای حسینی. سلام باشید.
اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد ایمو برحمتك يا رب. الله اكبر، الله اكبر.
موقع زور میگه هی علی الصلاه هی علی الصلاه هی علی الفلاح، موقع مغرب میگه، بعد شما 11 شب میگی بله. یعنی این خیلی بی ادبی بزرگیه، مگر کسی اورژانسی کار واجبی داشته باشه. انشالله در زندگیتون اگر میخواید همیشه موفق باشید، هر کجا که هستی نماز اول وقت هر رکعت یک دقیقه طولش بدی وقت میبره. انشالله خدا همه تون رو توفیق بده به همه کارهای خوب، مخصوصا نماز اول وقت و مخصوصا جماعت.
قدر این دورانی که درش هستید رو خیلی بدونید. شرح حال بزرگان رو که من میخوندم همه شون میگن اگر ما به جایی رسیدیم به خاطر این بود که قدر لحظات نوجوانی و جوانیمون رو میدونستیم، براش برنامه داشتیم. برای همه تون آرزو موفقیت میکنم، انشالله موفق و مؤید باشید. برای سلامتی خودتون و خانوادتون و معلمهایی که بسیار بسیار زحمت میکشن، اولیای مدرسه، مدیران، معاونینتون، مربیانتون، بر محمد و آل محمد بلند صلوات بفرستید.